استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر، دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا، میگوید اگر طالبان صلح نکند، واشنگتن در کنار افغانهای جمهوریت خواه قرار خواهد گرفت. مقامات دولت افغانستان میگویند که اوضاع در بغلان زیر کنترل درآورده شده است.
جنگ در بغلان حالا شدید نیست، اما تحرکات دشمن وجود دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی در آنجا به طالبان تلفات وارد کردند.
در روز جهانی پرندگان مهاجر، آیا این پرندگان از شکار بی‌رویه در امانند؟
دلیل از این که ما پرنده ها را شکار میکنیم، دلیلش همو شوقش است که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم.
از چوبازی در جوزجان هم گزارش داریم.
یک استاد داشتیم، عبدالواحد خان نام داشت، از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برای میاد داشت.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات تجارت آزاد را از سر گیرند. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در کاپیسا، 7 تن به شمول کودکان جان باختند. صدر اعظم پاکستان سرگرم دیدار از عربستان سعودی است و اتحادیه اروپا و هند تلاش میکنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد را از سر گیرند. تفصیل خبرها. 7 عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. قیس قادری، سخنگوی پلیس کاپیسا، به رادیو آزادی امروز گفت رویداد بر اثر باران شدید در منطقه دره غوث در ولسوالی نجراب صبح زود رخ داد.
خانه کاملا انوار شده است که تعداد 7 نفر از هموطنان ما که به شمول فال است و خانم هاست و همچنان پسرها و دختر هاست به شهادت رسیدین.
ریزش بارانهای موسمی و جاری شدن سیلاب در کاپیسا همواره از مردم قربانی می گیرد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته که در یک هفته گذشته در نتیجه بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 20 ولایت حدود 69 تن جان باخته و 30 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که وضعیت در ولایت بغلان به دنبال درگیری های شدید به حالت عادی برگشته. طارق قاریان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی امروز گفت که در جریان درگیری ها به طالبان تلفات سنگین وارد شده. طالبان درباره تلفات افراد این گروه در بغلان هنوز چیزی نگفتند. این گروه قبلا گفته بود که 5 قرارگاه نیروهای دولتی را در دهنه غوری تصرف کرده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. حسن امین و مصطفی آزاد زوی دوز به تیم ملی فوتبال افغانستان نمی توانند این تیم را در بازی های پیش رو همراهی کنند. فیروز مشعو، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی امروز گفت که این 2 ستاره مصدوم شدند.
حسن امین یک مدافع بسیار خوب است بر تیم ملی فوتبال افغانستان و این بازیکن روز 4 شنبه در مسابقات بوندسلیگا 3 در لیگ آلمان از ناحیه استخوان زانو دچار شکستگی شده. همچنین مصطفی آزادزوی، دیگر ستاره سابقه دار تیم ملی ما، هم در رقابت لیگ دسته 1 تایلند از ناحیه زانویش مصدومیت بسیار شدید داره و طبق گزارش هایی که بر ما رسیده 6 ماه مصطفی آزادزوی از میادین دور هست.
قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی در ماه آینده میلادی اشتراک کند. انتظار می‌رود این رقابت‌ها از 3 تا 15 جون در قطر برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، به عربستان سعودی رسیده. او این سفر 2 روزه‌اش را به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیروز جمعه آغاز کرد. اسلام آباد در تلاش است تا حمایت عربستان سعودی را در پیوند به ادعاها در مورد نقض حقوق بشر در منطقه مورد مناقشه کشمیر توسط هند جلب کند. ریاض نمی‌خواهد هند را ناخشنود سازد، زیرا آن کشور شریک تجارتی کلیدی عربستان سعودی و واردکننده نفتش است. جنرال قمر جاوید باجوه، لیدرسیز اردوی پاکستان، نیز پیش از سفر عمران خان به عربستان رسیده و دیروز با محمد بن سلمان دیدار کرد. اتحادیه اروپا و هند تلاش میکنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد میانشان را سرگیرند. گفتگوها در این مورد از سال 2013 بنابر چند دلیل از جمله کاهش تعرفه ها، امنیت اطلاعات و حقوق افراد مسلکی هندی در زمینه کارشان در اروپا متوقف شده. جستجوی راه‌های کاهش دادن تأثیرات همگیری ویروس کرونا بر این اتحادیه 27 عضوی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. رهبران اتحادیه اروپا با نرندر مودی صدر اعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس بحث خواهند کرد. و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سیری اطلاعات تلفن‌های همراه سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده. آنها در مورد تحقیق فدرال در باره روابط میان روسیه و کمپاین انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چند گزارش تهیه کرده بودند. روزنامه واشنگتن پست دیروز گفت وزارت عدلیه به خبرنگارانش اطلاع داده که اطلاعات تلفن‌هایشان را به دست آورده، اما با گفتش این وزارت هدف اقدامش را مشخص نساخته. به نظر می رسد که این اقدام برای شناسایی منابع گزارش های این خبرنگاران صورت گرفته. گزارش های آنها در سال 2017 در ماهای نخست کار اداره ترامپ منتشر شده بودند. در آن زمان تحقیق کننده های فدرال در مورد ادعای تبانی میان روسیه و کمپاین ترامپ تحقیق می کردند.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که اگر طالبان صلح نکنند، امریکا در کنار افغانهای خواهد استاد که جمهوریت میخواهند. خلیلزاد یک روز پیشتر از این در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی نیز تأکید کرده گفته بود که اگر طالبان جنگ را ادامه دهند، امریکا از دولت افغانستان حمایت خواهد کرد. بیشتر از همکارم امید مرزبان میشنویم.
زلمه خلیلزاد شب گذشته در پایان سفر به تاشکند، دوحا، کابل، دوشنبه و برلین چندین پیام روی تویتر نوشت. در یکی از این پیام ها گفته شده است:
اگر طالبان صلح و آینده استوار بر اجماع و سازش را انتخاب نکنند، ما در کنار افغانهای می ایستیم که برای حفظ جمهوریت مبارزه می کنند. اتحاد سیاسی جمهوریت حتمی است.
خلیلزاد یک روز پیش از نشر این توییت ها در گفتگوی اختصاصی با بخش تاجکستان رادیو آزادی نیز سخنان مشابه گفته بود. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان افزود که طالبان در صورت ادامه جنگ منزوی خواهند شد.
طالبان یک انتخاب دارند بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواهند مشکل افغانستان حل کنند، اما اگر این فیصله را کنند، افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد.
در توییت های دیشب زلمه خلیلزاد بالای این نکته نیز تاکید شده است که برای صلح افغانستان اجماع بین المللی وجود دارد و همه کشورها مخالف تحمیل یک رای حل نظامی هستند. زلمه خلیلزاد همراه با این توییت ها اعلامیه مشترک امریکا و اتحادیه اروپا را نیز نشر کرده که در بخشی از آن طالبان مسئول بخش عمده خشونت ها در افغانستان دانسته شدند. در اعلامیه آمده است که امریکا و اتحادیه اروپا به شدت خشونت های جاری در افغانستان را محکوم می کنند که مسئولیت بخش بزرگ آن به طالبان برمیگردد. در این اعلامیه از دولت افغانستان و طالبان خواسته شده است که برای کاهش خشونت ها اقدام کنند. طالبان و دولت افغانستان همدیگر را مسئول بخش عمده خشونت ها در افغانستان می دانند.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید اگر طالبان صلح نکنند، امریکا در کنار افغانهای خواهد ایستاد که جمهوریت میخواهند. در این حال جنگ و درگیری ها در افغانستان ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید که وضعیت امنیتی در ولایت بغلان تحت کنترل درآورده شده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، با رادیو آزادی گفت که با طالبان در درگیری ها در این ولایت تلفات هنگفته وارد شده است. او همچنین ادعا کرد که طالبان در ولایت بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده کرده‌اند، اما طالبان می‌گویند که برعکس نیروهای امنیتی افغان از خانه‌های مردم، مسجدها و مراکز صحی به حیث سنگر کار گرفته‌اند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
همزمان با درگیری‌های شدید در ولایت بغلان، وزارت داخله افغانستان گفته که وضعیت امنیتی در این ولایت در کنترل نیروهای امنیتی درآمده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که درگیری‌ها در بغلان تا حد فروکش کرده و تلفات سنگین به طالبان وارد شده است.
در ولایت بغلان تحرکات دشمن در اطراف وجود می‌داشته باشد. نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در پاسخ به حملات طالبان برای این گروه تلفات را وارد ساختن و هدف را که گروه تعیین کرده بود برای پیشروی او خونسار شدن.
در روزهای اخیر جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت بغلان شدت یافته و از وارد شدن تلفات به دو طرف نیز گزارش های پخش شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رادیو آزادی وارد شدن تلفات سنگین به افراد این گروه را رد کرده است. در همین حال ویدیوی در رسانه ها پخش شده که نشان می دهد طالبان مسلح از یک خانه بالای نیروهای امنیتی و دفاعی شلیک می کنند. در ویدیو زنان، کودکان و یک مرد موی سفید نیز دیده می شود. وزارت داخله با اشاره به این ویدیو ادعا کرده که طالبان در برخی ولسوالی‌های ولایت بغلان از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده کرده‌اند. سخنگوی وزارت‌های داخله و دفاع در این مورد در صفحه‌های توییتر خود نوشتند که طالبان از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند و برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی نیروهای امنیتی همواره مجبور شده‌اند که عملیات خود را متوقف یا به تأخیر بیندازند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این ادعا گفته که نیروهای امنیتی از خانه های مردم، مسجدها و مراکز صحی به حیث سنگر استفاده می کنند. آقای مجاهد ویدیوهای را نیز به رادیو آزادی فرستاده که نشان می دهد نیروهای امنیتی یک مسجد را پوسته امنیتی ساختند. در این حال صفی الله امیری فرمانده لوای کماندو در شمال افغانستان به رسانه ها گفته که ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان از محاصره طالبان بیرون شده است. آقای امیری همچنین گفته که طالبان شب گذشته بر ولسوالی نهرین این ولایت نیز حمله کردند، اما حمله آنها عقب زده شده است. طالبان در مورد حمله بر ولسوالی نهرین ولایت بغلان هنوز اظهار نظر نکردند. بخشهای از ولایت بغلان از 5 روز به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. حتی برخی مناطق این ولایت به تصرف طالبان نیز درآمدند. اما مقام‌های محلی در بغلان گفتند که محل‌های سقوط شده توسط طالبان دوباره در تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات متوقف شده تجارت آزاد را دوباره از سر گیرند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اداره ملی تنظیم آب افغانستان گفته که کانال های ارچی و شهروان به بهره برداری سپرده شده است. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که این دو کانال پروژه مشترک میان ولایت‌های کندز و تخار است. وی گفت این پروژه ها با مصرف مالی بانک توسعه آسیایی تطبیق شده است که بیش از 60 میلیون دلار هزینه برداشته است. با گفته آقای خپلواک این کانال ها بیش از 50 هزار هکتار زمین را آبیاری میکند و حدود 200 هزار نفر به گونه مستقیم از این پروژه ها بهره مند می شوند. اداره ملی تنظیم آب گفته که در آینده نزدیک پروژه های مشابه در برخی ولایت های دیگر نیز به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که صادرات سنگ تاب از ولایت ننگرهار به خارج از کشور یک بار دیگر آغاز شده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سنگ معدنی به کشورهای پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، آلمان، کولومبیا و سریلانکا صادر می شود. با گفته او در دو ماه گذشته هزارها تن سنگ تاک به خارج صادر شده و حدود 100 میلیون افغانی درآمد به دست آمده است. سنگ معدنی تاک در ولسوالی های خوگیانی، شهزاد و شینوار ولایت ننگرهار موجود است و در این معدن برای 7000 نفر زمینه کار فراهم شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که معدن سنگ تارب در کابل، کندهار، میدان وردک، لوگر، کنر، خوست، کاپیسا، پروان و ننگرهار تثبیت شده است. با گفته مقام های این وزارت، صادرات این سنگ به خاطر جلوگیری از قاچاق و تجدید قراردادها به تعویق افتاده بود. این هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، یک یورو 93 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول، 1000 روپی هندی 1070 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
اتحادیه اروپا و هند سعی دارند مذاکرات متوقف شده در مورد تجارت آزاد را از سر گیرند. آنها در اجلاس امروز خود در این مورد هم بحث و گفتگو میکنند که چگونه تأثیر شیوع کرونا را در 27 کشور عضو این اتحادیه کاهش دهند. همکارم گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
رهبران اتحادیه اروپا امروز 8 ماه می با نرندر مودی صدر اعظم هند از طریق ویدیو کنفرانس صحبت میکنند. قرار بود صدر اعظم هند در این اجلاس شخصا حضور پیدا کند، اما چون دامنه ویروس کرونا در هند گسترده شده او مجبور شد از این پلان صرف نظر کند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به این منظور در شهر پورتوی پرتغال جمع می شوند که گفتگوهای تجارتی با هند را که از سال 2013 به این سو متوقف شده دوباره احیا کنند. این بحثا روی کاهش تعرفه، حفظ منابع معلوماتی و حق کار کارگران مسلکی هندوستانی در اروپا متمرکز بود. اکنون هند و اتحادیه اروپا سعی می کنند که رابط خود را تقویه کنند، زیرا دو طرف در مورد رشد سریع اقتصادی چین نگرانی مشترک دارند. همزمان با برگزاری این اجلاس، بعضی از گروه های حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از اتحادیه اروپا میخواهند که سرکوب شدن مخالفان از سوی حکومت نرندر مودی در هند را فراموش نکنند. شاخه سازمان عفو بین الملل در پرتغال در نزدیکی محل برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا یک نشست اعتراضی را برگزار کرده و شمع روشن کردند. با گفته اعضای این سازمان، آنها میخواهند به این ترتیب علیه روزهای سیاه هند و محروم شدن مردم از آزادی بیان و خدمات صحی عکس العمل نشان بدهند. سران کشورهای اتحادیه اروپا در اجلاس امروزه خود همچنان در مورد راه‌های تطبیق واکسن کرونا هم بحث میکنند. آنها در مورد پیشنهاد آمریکا هم بحث دارند که گفته است تلاش‌ها برای حفظ حق امتیاز از واکسن باید به تأخیر انداخته شود تا واکسن به اندازه زیاد تولید گردد. قبل از این هند و آفریقای جنوبی هم خواهان تعلیق حق امتیاز شده بودند، زیرا این کار به کشورهای بی‌بضاعت هم زمینه را مساعد می‌سازد که در لابراتوارهای خود واکسن ضد کرونا را تولید کنند.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
امروز 8 مه روز جهانی پرندگان مهاجر در حال فرار رسیده که در افغانستان هنوز هم شمار زیاد مردم سرگرم شکار این پرندگانند. آمار اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان نشان می‌دهد که در این کشور 428 نوع پرنده وجود دارد که از این میان 250 نوع آن را پرندگان مهاجر تشکیل می‌دهد. همکارم بیشتر به این موضوع پرداخته است.
افغانستان با کوه‌ها و دریاهایش بستر خوبی برای پرندگان مهاجر است. در این کشور پرندگان گوناگون مانند بودنه، مرغابی، لکلک، کپک دری، قاز، عقاب، قناری، گلسر، هدهد، فاخته، قمری، بلبل، باز و کلنگ وجود دارد، اما این پرندگان در امان نیستند. شمار زیادی ها در کمین می‌نشینند تا اینها را به دام اندازند و شکارشان کنند. فردوس 25 ساله در روستای بالتوخیل ولایت پروان زندگی یادآوری میکند محلی که مکان خوبی برای پرندگان و نیز برای شکارچیان است. میگوید پرندگان زیادی در ماهای دل و هوت و حمل در محلشان میآیند، اما شکارچیان محل آنان به شمول او با نور گونه ای از حوض مصنوعی برای بدام انداختن پرندگان از آنها پذیرایی کرده و شکارشان میکنند.
این از اینکه ما پرنده ها را شکار میکنن دلیلش همو شوقش هست که ما یکی شوق شکار کردن است و دیگه هم شوق همو خوردنش که کوفته میکنیم و به اصلاح همش سرخک، و ما به می دو دلیل پرنده ها را شکار میکنیم و ما ایره به خاطر قاچاق و به خاطر دریافت منفعت اقتصادی اونا البته شکار نمیکنیم، فقط به خاطر همو شوق از ایره داریم که باید تو شکار شو و کوفته شو بخوریم.
پرندگان مهاجر به دلیل تولید نسل، دریافت پناهگاه و شرایط اقلیمی راه‌های زیادی را می‌پیمایند و از یک کشور به کشور دیگر می‌روند. از فضای افغانستان نیز این پرندگان بیشتر در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و همچنین در فصل خزان می‌گذرند. بر بنیاد معلومات اداره حفاظت از محیط زیست کشور، این پرندگان از کشورهای آسیای میانه وارد افغانستان می‌شوند و به سوی غرب این کشور مسیر خود را می‌پیمایند. با اینکه فرمان رئیس جمهور غنی در پیوند با منع شکار حیوانات و قانون حفاظت از محیط زیست شکار پرندگان را منع کرده، اما تا هنوز جلو آن گرفتن نشده است. کارشناسان حیات وحش باور دارند که از این رو برخی از آنان رو به نابودی اند. محب الله فضلی از جمع آنان بر رادیو آزادی میگوید
کلنگ سفید یا کلنگ سابیریایی که در زمینه اول کنوانسیون سیمس قرار داره و همچنان در لیست انواع قابل حفاظت اداره ملی حفاظت محیط زیست درج می باشد. نسل از اونا در حال انقراض هستند و در این اواخر در محلات زیست از اینا هیچ دیده نشده که این نمک به افغانستان آماده باشد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که در افغانستان 428 نوع پرنده وجود دارد که 250 نوع آن پرندگان مهاجرند. از میان این پرندگان بومی و مهاجر 57 نوع آن روبه نابودی است. این اداره می افزاید که پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندز، دشت ناور غزنی، هامون پوزک و صابری، آبستاد غزنی، دشت های ولایت بلخ، فرا و هرات مکان هایی اند که بیشتر پرندگان مهاجر در آنجا وجود دارد. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی این اداره به رادیو آزادی گفت که افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمیش مکان خوبی برای پرندگان مهاجر است. به گفته آقای ناصری آنها نظر به تعهدات بین المللی که انجام دادند مکانهای حفاظت شده ای را همچون کول حشمت خان، آبستادی غزنی، دشت ناور، جزیره درقد، امام صاحب و برخی دیگر را به هدف تامین پناهگاه به پرندگان مهاجر ایجاد کردند و در کنار آن محل‌های طبیعی نیز وجود دارد که پرندگان در آنجا زیست دارند. به گفته او پس از ساخت بند کمال خان در نیمروز و بند سلما در هرات، پرندگان زیاد دریایی و خاکی مانند قطان، مرغابی، لکلک، کلنگ، گزلنگ، بازها، عقاب و برخی دیگر که در تهدید شکار بودند از هامون پوزک، دریاچه فصلی در مرز افغانستان و ایران به اینجا پناه آوردند. با این حال اگرچه پرندگان از یک جا به جای دیگر پناه میبرند، اما هنوز هم بازار شکار آنان همچنان گرم است. جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های طبیعی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در پاسخ به اینکه چرا تا هنوز شکار این پرندگان توقف نیافته است میگوید
اصلا فقط یکی از جمله مسئله اساسی هستند که شکار پرنده ها هنوز هم جریان دارد و این شکل جنگ نامی در بعض مقاید باعث شده که شکار اشد بیرحمانیش جریان دارد.
8 می روز جهانی پرندگان مهاجر نامگذاری شده است، روزی که در آن بر اهمیت وجود پرندگان مهاجر برای حفظ تعادل زمین تاکید شده است. اما اینجا در افغانستان شکار آنان باعث شده که نسل برخی از آنان رو به نابودی رود. آگاهان باور دارند که افزون به حکومت مردم نیست توجه زیادی به این موضوع ندارند و شکار حیوانات به نوع سرگرمی برای آنان مبدل شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
چوبازی یکی از بازی‌های محلی در افغانستان به شمول جوزجان است. پیشگامان این بازی میگویند که چوبازی علاقه‌مندان زیادی دارد. یکی از آنان معلم بزرگسال است که قصه های جالب از دوران چوبازی هایش حکایت می کند. بیشتر در این گزارش با هم بشنویم.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوبازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 ساله است. جعفرخان می گوید سالها قبل چوبازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده
یک استاد داشتیم، عبدالواحد خان نام داشت، از اولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان، بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتیم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوبازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوبازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوبازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابی که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرس بازی، گپا دیگه بین جوان ها فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گروه به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خویش نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخش از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستان عزیز، در این بخش پروگرام هفتوار زیر آسمان کبود دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد: تلاش های مقابله با سیلاب ها و در بخش دوم مدیریت کرونا بررسی می شود. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار شکست سکوت را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
هفت عضو یک خانواده در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا جان باختند. سخنگوی پلیس کاپیسا به رادیو آزادی امروز گفت که رویداد بر اثر باران شدید در منطقه دره قوس صبح زود رخ داد. وزارت داخلی افغانستان گفته که وضعیت در ولایت بغلان به دنبال درگیری‌های شدید به حالت عادی برگشته. حسن امین و مصطفی آزادزوی دو عضو تیم ملی فوتبال افغانستان نمی توانند این تیم را در بازی های پیشرو همراهی کنند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این دو ستاره از ناحیه زانو مصدوم شدند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت های رایابی به جام ملت های آسیا و جام جهانی در ماه آینده در قطر اشتراک کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی رسیده و این سفر دو روزه‌اش را به دعوت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان دیروز جمعه آغاز کرد. اتحادیه اروپا و هند تلاش میکنند امروز گفتگوها در مورد تجارت آزاد میانشان را از سر گیرند و وزارت عدلیه ایالات متحده به گونه سیری اطلاعات تلفن‌های همراه سه خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را به دست آورده.
تشکر از همکارم ستاره فروغ. دوستان عزیز، این هم شما و پروگرام هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستند به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برند. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی با آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینون امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو لعمل دی ته هم اړکیږي چې د دولسم ټولګي له پای ته رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه بې برخې شي. که څام د بلخ سیمه ایز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي، خو د دوی په وینا سره لدی چې تقریبا د ښوونځي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپل نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خبرونه کې له خپلو میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینه سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې بس به له اغلې سلیمی سره پیل کړو. اغلې سلیمی، خبرونه ته ښه راغلاست. بله، متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لین کې نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده
های عزیز و دوستان
در قانون کلی رادیو آزادی. تشکر. در مورد دخترها متاسفانه، حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوندن، ولی جدیدن تا سنف 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا طفلا را دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درس کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه برای اینا کمکاری میشه. هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که به وجود میاد
در
زمینه تعلیم و تربیت برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
این وضعیت در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در مجموع؟
بیشتر در ولسوالی ها است، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که آمدن در شهر مزار شریف ساکن شدن اینا هستن اکثرنشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن برای اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی خبرونه تاخر اغلست، زغوارم پختنه لکه څنګه چې مخکی آقای کریمی ویل چې زین کورانه اجازه نه ورکیه ته خپل جنو ته چې خونځي تلار شي په اته په مزار شریف په خار کې هم وضعیت شته، ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیر کلونو کې په کافی اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوایي آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کېدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپلې نجونې له پایل څخه او یا حتی له پنځم شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرېنږدي؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی تاسو ما غاوری؟ بله تاسو غږ ما ته ډیر خنه راځي، لږه موقعیت تغییر کړئ. بله متاسفانه اوس هم خنه دی. بله اوري آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پوښتنه ما اخیستې وي تاسو غږ سم دی، مهرباني وکړئ. بله آقای سلیمی زما غاوری تاسو؟ بله متاسفانه دوی غکسم نرازی آقای سلیمی تا بروز ترشو. خانم کریمی در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدا باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از این که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تا حد داره در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سن هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشه. وقتی اینا یکی که برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب به او جمعیت میرید گرم از هوا یا فلان از این قسم هست، استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است، و یه نک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلن دانش آموز میرن و میاین.
درست.
کنار تعمیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سن هست، و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشوه برای این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن به اینکه بخواین دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله اغلی سلیمی خبروند خیر اغلاست. امیدوارم میجوسم اړیکه ښه شي وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کړم. مخکې اغلی کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونی پایل څخه مکتب ته نه پریدي کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دې ته په کتو چې په تیر کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې ما په هوای خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کیدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
ها زما باور سره هغه د داسې څه د اوس لپاره حل شوي دي. مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ د ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي، حتی تر ماسترۍ تر لیسانسه. خو کومه ستونزه څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستۍ په اساس دوی ورسره مخته دوی ژوند ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، دوی ته اجازه نه ورکوي او که اجازه هم ورکوي تر یو حده دوی پرېږدي. خو دا ستونزې کمې دي. زما په انده حل شوي دي او کوم معلومات چې زه لرم کچه خود است روز حقوم نشته ده. بس این ولسوالایی که چه امنیتی وضعیت دهی، جنگی وضعیت دهی، در اقل پر از این کورانه خود پا اوست وقت که زیره نخه کوید. ولسوالایی که ده کولای شما این چه دیشته دی، زکه وضعیت لعمل از این کورانه زیره نخه کهی شرایط خراب دی. خب خار که ده وضعیت خده، خار که کورانه هیچ دستون دینه لی صرف منگ پا گوت شمیر کورانه یاده ولی شو.
د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کیږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره د مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالانو، ځکه د حکومت مسولیت کې دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسولیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. حتی هلته ما د ولسوالۍ اوسېدونکي نشي کولی چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوي او لوستې کسان وو دوی به پوهاوی ورکوو. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې ده او کور په کور ګرځېدلې. خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی. او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپلو دنجونو د نه پرېښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دی، نو د کدوی ښوونځی ووایي وروسته بیا به هم په کور ناستې وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حده ملامتې دي. مثلا دوی خپله باید فرصتونه برابر کړي خپلو لوڼو ته، خپلو بچیانو ته. مثلا د دوی بچیان ډېر ازاده ښوونځي ته ځي هلکان، مګر نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي، مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مخته وایم چې کورنۍ ځینې لوستې نه دي او که لوستې هم دي، ځینې پخواني قبایي ناپسنده در دود او دستور دی چې دوی همغه ته تکیه کړې ده، له همغه بهر نه راوځي.
ډیره مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق و از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم دادن میشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمینه سازی به گشایش مکاتب و زمینه سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواید یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اینقدر استراتیجی میکنن یا تون روی میکنن که شاید کسی جرئت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنچه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا افهام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنن یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردیم که این چیزی پیش آمده باشه.
درست
بالاخره از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست. بیشتر خب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشته وجه استخدام می شدن. چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شود، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استاد خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرشون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دخترهاش روان نمیکنن و حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. آقای سلیمی، در پزین و سیمو که جرگی همشته قومی جرگی در جرگی تر دیره پا دی برخ کار که چیزی نیست سونزه چی در قومون تر منز را مستگی در حال که یاد تا دوی دیر غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله وی په دې اړه پریکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي، خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي له دې قومي جرګو سره چې دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حد حل شي؟
او دوی تر یو حد خو زما مخه طول ندی، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نه خټی دې برخه ته د ده لپاره حیرانوونکي ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په دبل په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شم ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حده دا دقیق دی ځکه هغه ولسوال